ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز پنجشنبه 11 آذر ماه سال 1395 برابر با اول ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز روز اول دسامبر است، روز جهانی مبارزه با ایدز. عزیزان، الهیه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. این مجله یک ساعته خواهد بود و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم از اون.
با درود فراوان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود از آمادگی این کشور برای مشارکت در حل معضلات جهانی و گفتگو با دولت جدید آمریکا خبر داد. آقای پوتین در این سخنرانی که با حضور نمایندگان پارلمان و اعضای دولت روسیه ایراد شد، عادی سازی و گسترش روابط میان آمریکا و روسیه را ضروری دانست و گفت به نفع جهان است که روسیه و ایالات متحده در حل مشکلات جهانی و منطقه‌ای با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت مسکو اجازه مداخله در منافع و تصمیم گیری ها و نقض حقوقش را به هیچ کس نمی دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتیش از لزوم بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو صحبت کرده بود. در ایران امام جمعه کرمان خواستار لغو سخنرانی علی مطهری در دانشگاه این شهر شد. به گزارش خبرگزاری اینا، نایب رئیس مجلس ایران قرار است به مناسبت روز 16 آذر در دانشگاه کرمان سخنرانی کند، اما مهدی عرب‌پور امام جمعه موقت کرمان حضور آقای مطهری در این شهر را باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولین استانی دانسته است. امام جمعه کرمان همچنین دعوت کنندگان از علی مطهری را افرادی دانسته که به گفته او به دنبال حاشیه سازی و جریان سازی های خاصی هستند و بر همین اساس از آنها خواسته است تا از تصمیمشان منصرف شوند. دو هفته پیش لغو سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد به دستور دادستان این شهر باعث ایجاد اختلاف میان قوه قضاییه و مجلس شد و رئیس جمهوری ایران نیز از این اتفاق انتقاد کرد. همچنان در ایران یک هواپیمای فوق سبک یک نفره متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این هواپیما صبح روز پنجشنبه در حال عزیمت به مأموریت شناسایی در فرودگاه سراوان سقوط کرد. به نوشته این خبرگزاری، خلبان این هواپیما در جریان این حادثه کشته شده است. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس در روز یک شنبه آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در شهر مشهد گفت که در لایحه سال آینده اولویت‌هایی در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل سازی در نظر گرفته شده و برای توسعه این چهار حوزه 100 هزار میلیارد ریال اعتبار خاص اختصاص یافته است. او به جزئیات دیگری درباره بودجه از جمله حجم کلی آن و نیز نرخ دلار در آن اشاره نکرد. مطابق قانون رئیس جمهوری باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان با آغاز حمله بزرگ بخشی از مناطق تحت کنترل مخالفان را در شهر حلب بازپس گرفتند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. 14 عضو اوپک روز چهارشنبه پس از 8 سال سرانجام بر سر تعیین سهمیه تولید به توافق رسیدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش موفق شده که در سال جاری 20% از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند.
این که این 20% درآمد نفتی باشد در شرایطی که درآمد نفتی سقوط کرده است کمی با شگفتی همراهه.
امروز اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است و برخی مقامات ایران میگویند که حدود 70% از مبتلایان به ایدز حتی از ابتلای خود به این بیماری آگاهی ندارند.
باید کسی که HIV AIDS داره از قیافش معلومه، لاغر، نزار، مریض، اینطور نیست. خیلی ها HIV دارن سالها و شما اینو نمیبینید. ممکنه طرف بسیار سالم، بسیار شاداب به نظر بیاد ولی HIV AIDS داشته باشه.
و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در روزهای اخیر نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان با آغاز حمله بزرگ بخشی از مناطق تحت کنترل مخالفان را در شهر حلب بازپس گرفتند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری همراه میشیم و بشنویم ایلیا از شما آخرین اخبار از تحولات حلب را.
بله الهه، همینطور که گفتید این عملیات ادامه داره، عملیات نیروهای دولتی و شبه نظامیان متحدشون. اما در روز پنجشنبه امروز به خاطر بدی وضعیت آب و هوایی و بارشایی که در شهر حلب داره روی میده، جنگنده های ارتش سوریه نتونستن پرواز کنن، برای همین شاهد بمباران هوایی حلب نبودیم. اما حملات توپخانه‌ای و حملات موشکی علاوه بر درگیری های زمینی ادامه داره. نیروهای دولتی در جنوب بخش شرقی حلب که در کنترل مخالفان سعی کردن که پیشروی کنن، که البته مخالفان مقاومت کردن. دقیقا در محله شیخ سعید که ابتدا دولت گفته بود اون رو از مخالفان بازپس گرفته، اما تمام گزارش‌های موجود حاکی است که مخالفان اون بخشایی رو از محله شیخ سعید رو از که از دست داده بودن بار دیگه تونستن بازپس بگیرن از نیروهای دولتی. شمال حلب هم تا الان پیشروی نیروهای دولتی متوقف شده بعد از اینکه حدود 30% از منطقه شمال شرق حلب رو از مخالفان بازپس گرفتن، که البته درگیری ها ادامه داره و هر آن ممکنه نیروهای دولتی پیشروی های بیشتری هم داشته باشن. وضعیت هم و نبود امکانات برای مردم باعث شده که مردم وسایل خودشون و وسایل منازلشون رو با آتش بزنن تا بتونن از گرمای اون استفاده کنن.
ایلیا، در این میان وضعیت غیر نظامیان چگونه است؟
همینطور که گفتم از لحاظ امکانات بسیار مشکل دارن در مناطق شرق حلب. نبود امکانات بیمارستانی، نبود سوخت که در طی روزهای گذشته اکثر سوخت موجود تمام شده و ذخیره غذایی که رو به پایان هست باعث شده که این وضعیت بحرانی تر از قبل بشه. سازمان ملل متحد میگه حدود 30,000 تن از منطقه شرق حلب فرار کردن. روسیه پیشنهاد باز کردن گذرگاه انسانی داده برای خروج غیر نظامیان. هنوز حتی اونهایی که فرار کردن سازمان ملل متحد میگه نتونسته بهشون مواد غذایی و آذوقه لازم رو برسونه. از سوی دیگر یک مسئول در سازمان جهانی صلیب سرخ گفته که داره سعی میکنه برسه به محلی که غیر نظامیان فراری از حلب در اون مستقر هستن، چرا که متهم شده دولت سوریه به بازداشت غیر نظامیان فراری برای بازجویی از اونها، اتهامی که اون رو تکذیب میکنه. اما صلیب سرخ به طور تلویحی این اتهام رو تایید کرده.
ایلیا، گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه در حلب هم اعلام کردند که ارتش واحدی رو برای مقابله با نیروهای دولتی تشکیل دادن. در این مورد برامون بگو.
درسته الهه، امروز این اعلام صورت گرفت. گروه های مسلح متفاوتی در حلب فعال بودن، گاهی با هم حتی درگیر می شدن، اما امروز اعلام کردن که همه این گروه ها منحل شدن و یک ارتش دستگیر دادن به نام ارتش حلب به رهبری شخصی به نام ابو عبدالرحمن نور و فرماندهی نظامی شخصی به نام بشیر اماره. تأکید میکنن که میخوان ثابت کنن ادعاهای روسیه مبنی بر وجود گروه های تند رو در حلب صحت نداره و مقاومت کنن در برابر حمله نیروهای دولتی با یک ارتش واحد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد. و اوقایی که در روسیه در پی اظهارات جنجالی اخیر رئیس جمهوری ترکیه برپا شده بود در حال فروکش کردنه. وزیر خارجه روسیه طی سفری به ترکیه مذاکره با همتای ترکش را بسیار رضایت بخش توصیف و تاکید کرد هیچ دلیلی مانع عادی سازی روابط روسیه و ترکیه نخواهد شد. نگرانی ها از تنش های احتمالی جدید میان مسکو و آنکارا در پی اون شدت گرفت که در روزهای گذشته رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ارتش ترکیه برای خاتمه دادن به حکومت بشار اسد وارد سوریه شده است. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، برای سومین بار طی چند روز گذشته درباره اوضاع سوریه تبادل نظر کردند و آخرین تماس تلفنی در پی آن انجام شد که اردوغان هدف ارتش ترکیه در سوریه را پایان دادن به حکومت بشار اسد اعلام کرد. پنجشنبه یوری اوشاکوف، مشاور بین الملل رئیس جمهور روسیه، گفت اردوغان در گفتگو با پوتین موضع خود را تشریح کرد. او در این حال افزود که نمیتواند بگوید آیا این توضیحات مورد پسند روسیه بوده یا نه. همزمان میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اظهارات رئیس جمهور ترکیه را مغایر به توافقهای دو جانبه و تعهدات بین المللی ترکیه دانست. و سرگی ریابکوف، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، گفت موسکو نگران است که کشورهای حامی مخالفان بشار اسد حاضرند برای سرنگونی وی به ابزار نظامی متوسل شوند. از سوی دیگر خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک مسئول دفتر ریاست جمهوری ترکیه که هویتش فاش نشده نوشت نباید سخنان اردوغان بر اساس معنای ظاهری آن مورد قضاوت قرار گیرد. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که پنجشنبه به ترکیه سفر کرد، در نشست مشترک مطبوعاتی با مولود چاوشوغلو، همتای ترکش، گفت
در همکاری های عملی تمرکز ما نه بر اظهارات یک جانبه افراد بلکه بر توافق های رؤسای جمهور دو کشور است و می توانم به شما اطمینان دهم که این توافق ها هم در عرصه دیپلماتیک و هم نظامی امنیتی در حال اجراست و ما انتظار داریم همکاری نزدیک روسیه و ترکیه پیرامون سوریه نقشی مهم در اجرای تصمیمات بین المللی ایفا کند.
چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، پنجشنبه طی نشست مطبوعاتی با وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور کشورش گفت تروریست های حکومت اسلامی النصره و یگان های مدافع خلق همگی هدف عملیات ارتش ترکیه هستند. اما به گفته وی اگر راه حل سیاسی برای بحران سوریه یافت نشود این کشور همواره مقر تروریسم خواهد بود. او تاکید کرد ترکیه بشار اسد را مسئول خشونت ها در سوریه می داند. اما به همکاری با روسیه و سایر کشورها برای حل سیاسی این بحران ادامه خواهد داد. این اظهارات در حال بیان شد که روزنامه فاینانشال تایمز پنجشنبه از مذاکراتی خبر داد که در روزهای گذشته میان اپوزیسیون سوریه و روسیه با میانجیگری ترکیه در آنکارا برگزار شد. بر پایه این گزارش، هرچند این اولین بار نیست که مخالفان بشار اسد با مسکو وارد مذاکره می شوند، اما برای نخستین بار تعداد قابل توجهی از گروه‌های معارض در این گفتگوها شرکت کردند و ضمناً این مذاکرات بدون اطلاع آمریکا انجام شد. لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در این باره گفت
در شرایطی که مسئولین سازمان ملل که وظیفه ایجاد شرایط گفتگوی فراگیر ملی سوری‌ها را دارند به دلایلی نمی‌توانند از عهده این کار برآیند، ما نمی‌توانیم تا ابد منتظر بمانیم و به کمک ترکیه در تلاشیم شرایط لازم برای آغاز این گفتگوها را فراهم آوریم.
ارتش سوریه و متحدانان طی روزهای گذشته دست به پیشروی‌های عمده‌ای در حلب زدند، اما شورشیان می‌گویند حاضر نیستند مناطق تحت کنترل خود را ترک کنند. الکسی مارتینوف، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه برای پایان دادن به دوران اسد صرفاً واکنش به تحولات اخیر است.
سقوط حلب باعث تضعیف مخالفان میانه‌رو و قدرتگیری عناصر تندرو در جنبش اعتراضی سوریه خواهد شد که به ضرر ترکیه است. اگر ترکیه نیروهای بیشتر به سوریه اعزام کند، می تواند موقعیت بهتری در مذاکرات آتی پیرامون تجزیه احتمالی سوریه به دست آورد. باید دید در پی این اظهارات جنجالی چه گام های عملی برداشته خواهد شد.
ترکیه در اوایل شهریور ماه رسماً از آغاز عملیات ارتش این کشور در خاک سوریه با هدف بیرون راندن حکومت اسلامی از شهر جرابلوس در مرز سوریه خبر داد و در روزهای گذشته اعلام کرد ارتش این کشور به شهر الباب واقع در شمال شرقی حلب رسیده. همزمان با مبارزه با داعش، دولت ترکیه خواستار عقب نشینی نیروهای کرد به شرق فرات شده و گفته است که تشکیل منطقه خودگردان کردها در شمال سوریه را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
14 عضو اوپک روز چهارشنبه پس از 8 سال سرانجام بر سر تعیین سهمیه تولید به توافق رسیدند و قرار است از آغاز سال میلادی میزان تعیین شده تا 6 ماه رعایت شود. روسیه اعلام کرده که همزمان با اوپک این کشور هم روزانه 300 هزار بشکه از تولید نفت خود میکاهد. جمشید زند از رادیو فردا.
توافق اعضای اوپک برای کاهش سطح تولید سبب شد بهای نفت در بازارهای جهانی به بالای 50 دلار در هر بشکه برسد و ارزش سهام نیز به روند صعودی خود ادامه دهد. اعضای اوپک در نشست روز چهارشنبه موفق شدند برای بیشتر کشورهای عضو سقف تولید تعیین کنند و از تولید کنندگان غیر عضو نیز برای کاهش صادرات نفت تعهد بگیرند. محمد بن صالح آل صدا وزیر نفت قطر و رئیس دوره اوپک در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که از سال جدید 1,200,000 بشکه از تولیدات نفت کشورهای عضو کاسته خواهد شد.
اوپک reduces approximately 1.2 million barrel a day to bring its ceiling to 32.5 million barrel per day effective 1st of January 2017.
وزیر نفت قطر همچنین گفت روسیه توافق کرده تولید نفت خود را به میزان 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد و دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خارج از اوپک هم روزانه 300 هزار بشکه کمتر از سطح کنونی تولید خواهند کرد. بدین ترتیب از سال آینده میلادی 1,800,000 بشکه از تولید نفت روزانه در سطح جهان کاسته خواهد شد تا به گفته مقامات اوپک به تنظیم عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی کمک کند. اعضای اوپک همکنون 33,600,000 بشکه و روسیه به تنهایی بیش از 11 میلیون بشکه نفت تولید می کنند. بر اساس توافق جدید، عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت اوپک است، نزدیک به 500,000 بشکه از تولید خود می کاهد. ایران هم که تا روزهای باقی مانده به نشست وین موضع مشخصی درباره سقف تولید اعلام نکرده بود، تولید خود را در سطح 3,800,000 بشکه در روز ثابت نگاه خواهد داشت. تولید نفت ایران هم اکنون نزدیک به این رقم است. عراق نیز که دومین تولید کننده نفت اوپک به شمار می رود، توافق کرده 210,000 بشکه در روز از تولیدات خود بکاهد. از دیگر کشورهای عضو، لیبی و نیجریه از تعیین سقف تولید معاف شدند و اندونزی که در سالهای اخیر به وارد کننده نفت تبدیل شده، روز چهارشنبه عضویت خود را در اوپک به حالت تعلیق درآورد. مقامات جمهوری اسلامی ثابت ماندن سهمیه ایران در اوپک را پیروزی بزرگی برای کشور توصیف کردند. پیش از این عربستان از ایران خواسته بود تولید نفتش را کاهش دهد و ایران هم خواستار کاهش 1 میلیون بشکه تولید نفت در عربستان شده بود. ایران پیش از این اعلام کرده بود که در نظر دارد حجم تولید نفت را به 4,200,000 بشکه در روز برساند. اما به باور مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت در لندن، ایران هم اکنون امکانات فنی و مالی افزایش تولید را ندارد.
الان ایران به خصوص به نظر بنده قادر نیست بالای 4 میلیون بشکه در روز تولید کنه. شاید تولیدش فعلا بین 3,800,000 تا 3,900,000 بشکه در روز باشه. اگر بخواد خیلی یه بالای 4 میلیون تولید کنه، باید قراردادهای اون به نوع IPC، یعنی قراردادهای جدیدی که اعلام شده با شرکت‌های خارجی مانند شر، مانند توتال، مانند BP و غیره، با اینا قرارداد ببنده که اینها بتونند یه مقدار از تکنولوژی خودشون رو، سرمایه و تخصصشون رو منتقل کنن به ایران. در غیر این صورت ایران سر 4 میلیون بشکه شاید کمی بیشتر همینجور باقی خواهد موند و اون هدفهایی که داره که مثلا تولید رو بالاخره به 5 میلیون بشکه در روزم برسونه بدون شرکت‌های خارجی غیر عملیه.
ایران بارها گفته است که در نظر دارد حجم صادرات نفت خود را به دوران پیش از تحریم‌ها برساند. بر اساس جدیدترین آماری که از طرف خبرگزاری رویترز منتشر شده، صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه اوت سال جاری به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسید که در 6 سال گذشته کم سابقه است.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش موفق شده که در سال جاری 20% از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند. او که در مشهد سخن میگفت افزود که موفقیت ایران برای پسنداز درآمد نفتی در حالی به دست آمده که قیمت نفت در دوره ریاست جمهوری او کاهش چشمگیری داشته. این گفته آقای روحانی تا چه اندازه دقیق است و چنین کاری چه نفعی برای اقتصاد ایران دارد؟ کیوان حسینی از رادیو فردا این پرسش رو با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه در میان گذاشته. بشنویم از جمشید اسدی.
این اشاره آقای حسن روحانی بدون حقیقت نیست. درست است که دولت ایشان کوشید که بخشی از درآمد نفتی رو وارد صندوق توسعه ملی بکنه. میدونید صندوق توسعه ملی همان حساب ذخیره ارزی گشاده است که قرار بود از دوران آقای خاتمی به بعد بخشی از درآمد نفتی وارد اون بشه که این برای سرمایه گذاری های توسعه و نسل های آینده بمونه، که البته هیچ وقت تقریبا به آن عمل نشد در دوره آقای احمدی نژاد. و یکی از کارهایی که آقای روحانی کوشیدند بکند همین مسئله بود. اما اینکه این 20% درآمد نفتی باشد در شرایطی که درآمد نفتی سقوط کرده است کمی با شگفتی همراهه و من آگاهی دقیقی در این مورد ندارم. ایشون هم آگاهی دقیقی ندادند و هیچ آماری از سوی جمهوری اسلامی آمار دقیقی در این مورد نداده است که بتوان آن را راست‌آزمایی کرد.
حالا اصولا به نظر شما الان بهترین استراتژی که ایران میتونه پیش بگیره برای بالانس کردن بودجه چه هست؟ آیا همچنان باید فشار بیاره که پول بیشتری رو بتونه ذخیره بکنه و به صندوق بیفزاید، یا اینکه باید خرج بکنه به زیرساخت‌ها کمک بکنه؟
ببینید پرسش شما بر چند نکته اشاره داره. یک نکته این هست که چگونه اقتصاد رو میشه دوباره به راه انداخت، چون اقتصاد واقعا در حال رکوده. دوم این که چطوری میشود با کسری بودجه مبارزه کرد. و سوم این که با حساب ذخیره ارزی یعنی صندوق توسعه باید چه کار کرد. این که اقتصاد چگونه باید به راه بیفته، چاره ای ندارن جز این که مشکلات داخلی رو از بین ببرند تا اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی خارج از سرمایه گذاری های دولت صورت بگیره. به دو دلیل، یکی این که دولت پولی ندارد برای اینکه سرمایه گذاری کند، دوم این که نتیجه دخالت های دولت رو ما در اقتصاد دیده ایم و بیفایده خواهد بود. خب این مهمترین مشکلی است که ایران قریبان ایران رو گرفته. یک سال بعد از برجام کم و بیش هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است که سرمایه گذاری های بزرگی در ایران بشود. خب این مشکل باید برچیده بشه. برای اینکه کسری بودجه رو چگونه جلوشو بگیرن، دولت آقای روحانی بسیار از هزینه ها میکاهد، که خب این از هزینه ها کاستن حتی هزینه های سرمایه را از میان برده است، اما در این حال تا اندازه تونسته از جنده جلوی تورم رو بگیره به خاطر اینکه پول بی حساب وارد اقتصاد نکرده است. اما بسیار سیستم نظام بانکی رو زیر فشار گذاشته برای اینکه نظام بانکی قرض بده و این باعث شده که بسیاری از بانک‌ها ورشکسته باشن. اگر اشتباه نکنم تا حدود 60% بعضی از قرض‌هایی که بانک‌ها داده‌اند تحت حسابی قرار می‌گیره که امیدی نیست تقریباً به اینکه اینها رو دوباره بتونن به بانک‌ها برگردونن.
جمشید اسدی به پرسش‌های همکارم کیوان حسینی پاسخ می‌داد. و ما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت می‌رسه به شما.
دولت مردان آمریکا تحریم می‌کنن، فقط و فقط ملت ضرر می‌کنه و دودش فقط به چشم ملت میره. برای دولت مردان هیچ ضرری نداره و اونها روز به روز شاختر میشن. ما تحریما رو تحمل کردیم، اینا بلا چیزیم، پولا اومد یک قرون تو جیب ملت نمیبره، هیچ اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
میخواستم به دولت آمریکا یا مجلس سلای آمریکا بگم که ما به خاطر چی میخواستیم این هواپیما رو از آمریکا بخریم؟ به خاطر این میخواستیم بخریم که دوست بشیم دو تا کشور، نه با هم دشمن بشیم. که
جناب آقای حسن روحانی، مثل که یادتون رفته رئیس جمهوری، مگر نظارت بر اجرای قانون اساسی جزء اولین وظایف شما نیست؟ پس چرا از 86 آن در مورد آقای محمود صادقی دفاع نکردین؟ تازه وزیر اقتصاد شما میاد تو تلویزیون و مسئله حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه رو توجیه میکنه. بارکلا به تو و به وزیر اقتصاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز جهانی مبارزه با ایدز است و مقامات مسئول در ایران میگویند 70% از مبتلایان به ایدز از بیماری خود حتی خبر ندارند. برنامه هفتگی تابو در صفحه پخش. اما پیش از همه اینها،
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
HIV ایدز یک اپیدمیکی است که اولی
سرخط خبرها رو بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بودجه سال آینده کشور را روز یکشنبه هفته آینده به مجلس ارائه میکنند. امام جمعه کرمان با حضور علی مطهری در دانشگاه این شهر برای سخنرانی در روز 16 آذر مخالفت کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود از آمادگی این کشور برای مشارکت در حل معضلات جهانی و گفتگو با دولت جدید آمریکا خبر داد. یک هواپیمای فوق سبک یک نفره متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران صبح پنجشنبه در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. وزرای امور خارجه ترکیه و روسیه میگویند بر سر لزوم برقراری آتش‌بس در سوریه با یکدیگر توافق دارند. کاخ سفید واشنگتن میگوید مشخص نیست باراک اوباما تمدید قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را امضا کند. امروز اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است و خبرگزاری های ایران به همین مناسبت از قول مقامات بهداشتی خبرهایی را در مورد وضعیت و نرخ این بیماری در ایران ارائه کردند. ایلنا به نقل از مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران از افزایش تعداد زنان مبتلا و همچنین وجود 27,000 مبتلا به ایدز در ایران خبر داده. این در حالی که رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آموزشی در وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان به ایدزی که شناسایی شدن رو در ایران 32,670 نفر اعلام کرده که به گفته او در از این میان 84% مرد و 16% زن هستند. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، آمار واقعی مبتلایان در ایران دست کم 3 تا 4 برابر موارد ثبت شده است. ایسنا هم از رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آموزشی وزارت بهداشت نقل کرده که حدود 70% مبتلایان حتی از ابتلای خودشون به این بیماری آگاهی ندارن. او افزوده که در سال گذشته در ایران ابتلا به ایدز از طریق رابطه جنسی افزایش یافته. دکتر فرین کمانگر رئیس بخش اپیدمی‌شناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا به پرسش‌های ما پاسخ داده.
HIV AIDS یک اپیدمیکی است که اولین مواردش در اوایل دهه 80 گزارش شد. بنابراین ما الان حدود 35 سال این بیماری رو میشناسیم و توی مدت دانشمندان سعی زیادی کردن که بتونن بیماری رو متوقف کنن، مهار کنن و درمان کنن. در این مدت موفقیت‌های زیادی کسب شده. از جمله این که اول از همه متوجه شدن که علت AIDS چی هستش، که ویروس HIV هست. این خودش یک پیشرفت بزرگی بود و کسایی که اینو کشف کردن جایزه نوبل گرفتن. همین که متوجه شدن که این ویروس چجوری منتقل میشه باز هم یک پیشرفت بزرگ بود. این اطلاعات به مردم و به بقیه دانشمندان انتقال داده شد. توصیه شد که در هنگام تماس جنسی سعی کنن از کاندوم استفاده بکنن، سوزن‌های آلوده استفاده نکنن، سعی بکنن که خون رو حتما بررسی بکنن که آلوده نباشه در هنگام انتقال. اینا خودش پیشرفت‌های بسیار بزرگی بود. در دهه 90 پیشرفت‌های دیگه‌ای انجام شد، از جمله یک سری دارو برای مهار ایدز کشف شد. این داروها متأسفانه به طور کامل ویروس رو از بین نمی‌بره، ولی به مقدار زیادی ویروس رو در خون کم می‌کنه. همین که در خون کم کنه، افرادی که این بیماری رو می‌گیرن سال‌ها می‌تونن زنده بمونن. این یه چیزی بود که قبل از این ممکن نبود و نه تنها باعث میشه که طول عمر بیشتر بشه، بلکه این انتقال ویروس ایدز به بقیه افراد کمتر بشه. یعنی وقتی که این مقدار این ویروس‌ها توسط داروها در خون مقدارش خیلی کم بشه، وقتی که تماس جنسی برقرار میشه یا یک سوزن آلوده میره، به هر حال مقدار کمتری ویروس میره و باعث میشه که خطر ابتلا بقیه افراد کمتر بشه. مشکلی که وجود داشته اینه که متاسفانه تا امروز واکسنی که بتونه به طور کامل جلوی بیماری رو بگیره پیدا نشده. البته خبر خوب اینه که یک مطالعه بسیار بزرگی با یک واکسن جدید در آفریقا شروع شده و اگر انشالله این واکسن مفید باشه، شاید بشه این بیماری رو یک روزی ریشه کن کرد.
آقای دکتر کمانگر، خبرگزاری های ایران مطالبی رو از قول مقام های بهداشتی ایران نقل کردن. به طور مثال مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران، رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی میگن که ابتلا زنان به ویروس HIV و ایدز در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته و معتقد هستند که روند ابتلا به HIV از طریق آمیزش جنسی اصولا خیلی بالا رفته. نظر شما در این باره چه هست و علت رو چه میبینید؟
خب این در دهه 80 بیشتر کسایی که این بیماری رو میگرفتن معمولا مردهای هموسکسوال بودن، ولی این روند تغییر کرد. خب مسئله دیگه‌ای که هستش اینه که بعضی جاها نرخ اعتیاد بالا رفته و سوزن‌های آلوده با هم دیگه تبادل می‌کنن، باعث میشه که نرخ بیماری بالا بره. حالا اگه شما فرض بفرمایید یک مردی که معتاد هستش و سوزن آلوده استفاده می‌کنه با یک خانم ارتباط جنسی داشته باشه، اون خانم می‌تونه این بیماری رو بگیره. بنابراین این در خانم ها میره بالا و مسلما در ایران هم مثل همه جای دیگه دنیا این اتفاق میفته. خیلی وقتا خانومی که این رابطه داره ممکنه که اصلا ندونه که این شخص HIV ایدز داشته باشه، چون این ویروس یک ویروسی است که سالهای سال ممکنه یه آدم داشته باشه و معلوم نباشه. بعضی از مردم فکر میکنن کسی که HIV ایدز داره از قیافش معلومه، لاغر، نزار، مریض. اینطور نیست. خیلی ها HIV دارن سالها و شما اینو نمیبینید. ممکنه طرف بسیار سالم، بسیار شاداب به نظر بیاد، ولی HIV ایدز داشته باشه. اینی که در هر حالت خیلی مهمه آدم بتونه سعی بکنه تمام جوانب بهداشتی رو رعایت بکنه، از جمله کاندوم یک وسیله بسیار 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 مهمی است برای اینکه ویروس HIV منتقل نشه.
آقای دکتر کمانگر، اکثر مقامات بهداشتی ایران بر آموزش تاکید میکنند. به طور مثال رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت ایران میگه که اصلا حدود 70% از مبتلایان از ابتلای خودشون به این بیماری اطلاع ندارن. خب این خودش باعث میشه که اون روندی که شما بهش اشاره کردید ادامه پیدا کنه و افراد دیگری مبتلا بشن. در این باره باید چه کرد؟ آموزش چقدر میتونه موثر باشه؟
آموزش یکی از راه‌های جلوگیری از ایدز هستش. هیچ سوالی در این مورد نیست. راه‌های مختلفی هست برای جلوگیری از ایدز و همه اینها باید آموزش داده بشه. به عنوان مثال از یک رابطه جنسی با شخصی که اصلا طرف نمیشناسه احتیاط بکنه، این کارو نکنه. خب اگر کرد باید حتما سعی کنه که کاندوم استفاده بکنه. اگر داروهای پیشگیری ایدز در دسترسشون هست، قبل از رابطه، بعد از رابطه استفاده از اونها باعث میشه که مقدار ویروسی که توی خونه بیاد پایین و احتمال گرفتن بیماری خیلی کمتر بشه. همه اینها باید آموزش داده بشه. خیلی ها ممکنه بترسن که سر یه میز با کسی که HIV داره بشینن، ولی این اصلا جای نگرانی نداره. یا اون شخصی که HIV داره عطسه بکنه یا اینجور چیزا، اینا باعث انتقال بیماری نمیشه. یه پشه باعث انتقال بیماری HIV نمیشه. آموزش های دیگه وجود داره که باعث بشه که نگرانی های بیجا رفع بشه. اینا چیزاییست که باید دونست که افراد بتونن مراقبت و ساپورت های لازم رو انجام بدن برای افرادی که HIV دارن. یعنی همونقدری که باید باید مواظب خودمون باشیم که بیماری نگیریم، همونقدر باید یک ساپورتی داشته باشیم برای افرادی که HIV دارن، چون اگر ساپورت نداشته باشن ممکنه دروغ بگن. امروز روز اول دسامبر روز جهانی ایدز و روز جهانی ایدز یک مقدار زیادی برای همین درست شد در سال 1988 که آموزش در مورد HIV ایدز بره بالا. البته روز جهانی ایدز یک مقدارش برای آموزشه، یک مقدارش برای اینه که افراد، گروه ها، دولت ها، سازمان های غیر دولتی کنار هم بیان، متحد بشن برای این بیماری. من باز هم امیدوارم که به خصوص این فعالیت های جدیدی که روی واکسن ها شروع شده باعث بشه که یک روز این بیماری از دنیا ریشه کن بشه.
از دکتر کمانگر میشنیدیم و بریم و بشنویم تابو رو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا حفظ بکارت برای زنان یک ارزش است؟ هنجاری که دست نخوردگی، نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج و باکره بودن برای زنان را مهم تلقی می کند، آیا هنوز هم در جامعه ایران خریدار دارد؟ چنین ارزشی از کجا می آید و ریشه در چه مسائلی دارد؟ آسی امینی، فعال حقوق زنان، و سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. به شما سلام میکنم. دعوت میکنم بحث تابوی نفته رو با ما دنبال کنید. خانم امینی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در اینکه بکارت همچنان به عنوان یک تابوی اجتماعی باقی مانده، گروهی تردید دارن و معتقد هستن که جنبه تابویی بکارت تا حدودی در جامعه ایران از بین رفته. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه الان دیگه به این صورت نیست که بکارت به عنوان یک تابو باشه، در واقع ما استنادمون به چه دایره جغرافیایی یا در چه حوزه ای از یک پدیده اجتماعی هست؟ چون به نظر من در واقع ما بیشتر داریم در مورد تجربه هامون صحبت میکنیم و این تجربه ها بیشتر به جغرافیای زندگی شهری برمیگرده، در حالی که حداقل در جغرافیای کشور ایران رو در نظر بگیریم برخورد نسبت به این موضوع بسیار متفاوت و متنوع هست. بنابراین من خیلی هم نظر نیستم که امروز در کشور ما مسئله بکارت مسئله ای هست که مردم باهاش کنار اومدن یا دست کم به چشم تابو بهش نگاه نمی کنن. اما این که این تابو ریشه در چه مسائلی داره، اساساً بکارت مختص جامعه ما یعنی جامعه ایرانی نیست. یک در واقع پدیده اجتماعی هست که در طول تاریخ شکل گرفته و در بسیاری از جوامع رواج داشته در گذشته و امروز حتی در برخی از کشورها هنوز آثار این پدیده مشاهده میشه. میتونیم بگیم که این تابو رو بشه در واقع نمایه‌ای و یک نمودی از یک ارزش اجتماعی و یک هنجار اجتماعی دونست که نتیجه نگاه مردسالارانه به مالکیت بدن زن هست، به لذت بخشی و لذت آفرینی از بدن زن به عنوان حوزه مالکیت مردانه هست.
خب ببینیم نگاه خانم ناصرزاده به عنوان متخصص روان درمانی جنسی به مسئله بکارت چیست؟ یعنی جنبه اجتماعی و تابوی بکارت رو شما چطور میبینید خانم ناصرزاده؟
من دعوت میکنم خودمون و شنونده ها رو یه تفاوت قائل بشیم بین بکارت. بکارت یک مفهوم اجتماعیه یا الان دیگه امروزه حتی شده حقوقی و سیاسی، ولی پرده بکارت یه بحث فیزیولوژیکه، یعنی یه چیزی هستش که یه قسمتی از بدن ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. خیلی ها دیگه الان متوجه هستن که یک خانمی که مثلا الان دیگه 25 سالشه 30 سالشه اصلا ممکنه پرده بکارت به اون مفهوم فیزیولوژیک وجود نداشته باشه اصلا در بدنش، و این اصلا از اول مال بعضیا نبوده، مال بعضیان به مرور زمان با سن، با حرکات بدن، حتی مثلا دوچرخه سواری، اسب سواری، ژیمناستیک، باله، اینا تا یه سنی که میگذره اصلا ممکنه پرده بکارتی وجود نداشته باشه. بعد وقتی که به بحث بکارتش میرسیم، مثل اینکه توی یه پلی ما قرار گرفتیم، ما هنوز از این پل کامل رد نشدیم که بگیم که ما به اون سمت پل رسیدیم و بکارت برای هیچ کس به مفهوم دست نخورده بودن به قول من اونو داریم هنوز باهاش آزمون و خطا میکنیم. مثلا تو کشور اسکاندیناوی تنها جایی هستن در دنیا که شما به طور قطع میتونیم بگیم این دیگه تابویی وجود نداره، رابطه پیش از ازدواج اوکیه و به قول معروف افراد با این قضیه کنار اومدن، ولی هیچ جای دیگه دنیا به قطعیت میتونم بگم که این قضیه نمیتونیم بگیم فلان کشور با این قضیه به کل کنار اومده یا نه. یعنی وسط آمریکا که دیگه به کشوری معروفه که دیگه خیلی از قضایا رو اولین بار اینجا تجربه میکنن افراد، حتی اینجا ما همچین بحثی داریم.
به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله این که تنها در کشورهای اسکاندیناوی است که بکارت از شکل تابویی خودش خارج شده. اتفاقا خانم امینی مهمان دیگر برنامه ما در یکی از همین کشورها زندگی میکنن، میتونن در این باره صحبت بکنن. ولی پرسش من این هست که خب چرا داشتن یا نداشتن بکارت تا این حد موضوع قضاوت زن قرار گرفته؟ شما میدونید همزمان که عده‌ای از دست دادن بکارت رو برای زن ننگ میدونن قبل از ازدواج، عده‌ای هم نگاه داشتن بکارت رو تا یک سنی نشانی عقب‌ماندگی و امولی زن میدونن. یعنی این بدن و عواطف و غرایز زن هست که بالاخره این وسط همیشه و مدام داره قضاوت میشه. چرا خانم امینی؟
ببینید اساساً لذت جویی جنسی تا همین شاید بشه گفت نسل معاصر ما یک امر مردانه تلقی شده، یک امر نامتعادل از نظر جنسیتی. در یک طرف شما تشویق میشید و این رو باعث افتخار میدونید، باعث سربلندی شماست اگر از یک رابطه جنسی با قدرت بیرون بیاین، و از یک طرف شما سرخورده میشید، شما منزوی میشید اگر از دست دهنده یا بازنده این رابطه باشید. ببینید این رابطه برد و باخت دقیقا رابطه قدرت هست. این جاذبه جنسی در طول تاریخ این قدرت مردانه و فروکاهی زنانه رو شکل داده. بنابراین اگر امروز هم ما همچنان میراث‌خوار این فرهنگ یا این هنجارها هستیم، در واقع این هنجارهایی هست که از گذشته و از این نسل‌های پیشین به ما به ارث رسیده. شما در صحبتتون به کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردین. من در یک کشور دقیقاً اسکاندیناوی زندگی می‌کنم و وقتی که تاریخ ادبیات این کشور رو می‌خونم تعجب می‌کنم که چقدر جامعه برخورد شدید می‌کنه با افرادی که پیشگام تحولات اجتماعی و تغییرات نهضت‌های رهایی‌جویی برابری خواهانه چه در حوزه جنسیتی چه در حوزه‌های دیگه هستن، و می‌بینیم که در زمان خودشون اگرچه در دنیا پیشروان چقدر با مشکل و با همین تابوهایی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت می‌کنیم و بحث می‌کنیم روبرو بودن و دست و پنجه نرم کردن تا به امروزی رسیدن که ما گمان می‌کنیم که این کشورهای منزهی هستن که این جزء فرهنگشونه. نه، اینها برای تغییر این ارزش‌ها واقعا یک قرن جنگیدن و یک قرن مبارزه کردن. ما برگردیم به جامعه خودمون، برگردیم به روشنفکرانمون، به نویسندگانمون، چه درصدی از پیشگامان اجتماعی ما، رهبران اجتماعی ما در قلمرو تغییر خواهی در این حوزه‌ها قلم زدن یا تولید فکر کردن. البته ما در حوزه تابو وقتی حرف می‌زنیم طبیعتا اون بخش بیولوژیک یک مسئله مبرهن هست، ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی بررسیش میکنیم، ولی با همین توضیحی هم که ایشون دادن اگر ارزش گذاری انجام میشه یک به دلیل اون میراث‌خواری هست که ما درش هیچ تغییری ایجاد نکردیم، یعنی ارزش‌های سنتی و عقب مانده رو همون گونه به نسل بعدی منتقل کردیم. دو، سکوت معنیدار پیشگامان اجتماعی ما هست که در یک حوزه‌های اجتماعی هرگز وارد نشدن.
بله خانم نسل‌زاده اشاره کردم به تفاوت پرده بکارت از نظر فیزیولوژیک و آنچه که ما به عنوان مسئله مرتبط با هنجارها و تابوهای اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم. شاید همینجا از شما خانم نسل‌زاده بعد بپرسم که اساساً از دست دادن بکارت چه عواقب و عوارضی برای زنان به نظر شما داره؟
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر اِوولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینید الان اگه شما داخل ایرانو در نظر بگیریم، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه، یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده‌های هندی، از خانواده‌های کلیمی میان و درخواست میکنن که این فرد بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف یه صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوریم. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانوم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن، برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد، مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه. از نظر اجتماعی وقتی که پای قانون پیش میاد قضیه خیلی پیچیده تر میشه. بارها پیش اومده زوجا میاد، آقا شک کرده به اینی که خانمش قبلا رابطه جنسی داشته، به خاطر اینکه فرد مثلا یه مقدار نشون داده که علاقه داره به داشتن رابطه جنسی یا لذت برده از رابطه جنسیش. وقتی که توی یک گروهی که شما زندگی میکنید، وقتی که این اسم میپیچه که این دختر بیرون رفته با کسی رابطه داشته دیگه، اصلا یکی اینکه اون قضیه آنر خانوادگی یا اون غیرت، اون ممکنه به غلیان بیاد و اینی که خب تو ننگ خانواده هستی، رفتی با یکی رابطه داشتی، تو دیگه باکره نیستی. خب اینا هست، یعنی اینا یه سری چیزایی که تو فرهنگ ما هست و ما نمیتونیم چشممون روش ببندیم.
بله، نمیتونیم چشممون روش ببندیم. عوارضی که خانم ناصرزاده برای از دست دادن بکارت برشمردن رو شنیدید، از حالا مسائل روانی، حس گناه تا غلیان غیرت احتمالاً اعضای مذکر خانواده و شک کردن مرد به زن بعد از ازدواج، معتقدن که زنی که میخواد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشه باید برای این عوارض آماده باشه. شما پاسختون چیست خانم امینی به این صحبت ها؟
ببینید، برای من موضع خانم ناصرزاده جالب بود. حالا من این زاویه نگاه رو میخوام یک کمی مثل یک فیلم برگردونم. برگردیم به سنین بلوغ یک دختر نوجوان که طبیعتش میطلبه که عاشق بشه. بخشی از پروسه عشق داشتن رابطه جنسی هست و این که هنجارهای اجتماعی و ارزشهای اخلاقی جامعه به او املا میکنن که تو حق نداری این رابطه عاشقانه رو منجر به یک رابطه جسمی بکنی. بنابراین او شاید سالها و سالها ناچار هست که پرهیز بکنه از رابطه‌ای که طبیعت او میطلبه، حتی روان او میطلبه. بنابراین تا سالها ما با کسانی روبرو هستیم، با یک جامعه زنانه‌ای روبرو هستیم که خودش رو و بدنش رو و تمایلاتش رو سانسور کرده. اون وقت آیا عوارض این سالها خودداری که ما اسمش رو ارزش‌های اخلاقی میذاریم یا به قول خانم ناصرزاده این بخشی از فرهنگ ما نامیده میشه، آیا اون عوارض دیگه ای نداره برای اون فرد و جامعه؟ اتفاقا این سوال هاست که سالها در واقع از جامعه حذف شده، این سوال هاست که پرسیده نشده. پس حق یک دختر نوجوان برای اینکه بتونه طبق طبیعتش، طبق خواسته های، نه هر خواسته ای، خواسته داشتن یک رابطه عاطفی و حتی غیر عاطفی، داشتن یک رفع یک نیاز جسمی و جنسی، اگر بخواد به این پاسخ بده با هزاران هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نامیده میشه که ما به دلیل اینکه پذیرفتیمش و اون رو قابل تغییر نمیدونیم، با این سوال روبرو میشه که تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک همسر، تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک هنجار خانوادگی. بنابراین من فکر میکنم این دیدن یک طرف مشکل و نادیده گرفتن یک بخش دیگه از مسائلی هست که اونها هم میتونن همین سوالاتی رو که امروز خانم ناصرزاده بهش اشاره میکنن از جنبه دیگه‌ای برای فرد و جامعه ایجاد بکنه.
خانم ناصرزاده، خانم امینی به بخش دیگری از عوارض این کنترل روی بدن زن اشاره میکنند، یعنی حفظ بکارت و از دست ندادن اون وقت از نگاه شما عوارضی نداره، به خصوص با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در ایران. اون وقت این پرسش مطرح میشه که چطور میشه از زنی که مثلا در دهه 30 زندگی خودش هست بخواید که همچنان پرده بکارتش رو حفظ بکنه.
من چیزی که میگم اینه، من به عنوان روانشناسی که با افرادی برخورد دارم که مشکلات هر دو طرفو دارن، کاملا من متوجه هستم این دو روی سکه رو. یکیش این افرادی که به شدت سرکوب کردن میل جنسیشون رو، با گناهشم آمیخته کردنش، بعد الان وارد یه رابطه شدن که تازه اون سیغه عقدم خونده شده، همه اینا بازم نمیتونن رابطه داشته باشن به خاطر همون سرکوبایی که شده.
خب من متوجه نکته شما نمیشم، یعنی اگر زن پرده بکارتش رو حفظ میکرد، اون وقت این رابطه جنسی بعد از ازدواج به نظر شما میتونست مؤثرتر بهتر باشه، اینطور دارید میگید؟ یعنی
نه، ببینید، من صحبتی که دارم اینه که ببینید این ارزش وجود داره تو جامعه ما. جایی که ما داریم باهاش اینجا الان بحث میکنیم اینه که اون بحث بزرگتره که بله، با سوالهای آگاهانه که مطرح میکنیم، با آموزش هایی که برای مردان میدیم، نه فقط برای خانم ها، برای مردان و زن ها میدیم، اینا میتونه یواش یواش در طول سالها اینا کار میبره، اینا کار مستمر میبره، بعضا خیلی چالش داره در سر راهش، و اینا تا اینا به یه جایی برسه که با قانون بتونه حمایت بشه، بتونه یواش یواش یه نرم جدیدی تو جامعه ایجاد بشه.
خب حالا این روش هاست که ازش صحبت میکنیم، اما اینکه شما از عواقب سکس برای زنان صحبت میکنید، این پرسش رو بر من به وجود میاره اساسا که چرا سکس اصلا عواقب داشته باشه برای زنان. خانم امینی شما میتونید پاسخ بدید به این پرسش؟
ما اینجا رو در مورد روش‌های برخورد اجتماعی صحبت نمی‌کنیم، ما داریم یک موضوع رو تحلیل می‌کنیم. مثلا بحث من اساساً خانواده نیست. وقتی که شما دارین صحبت می‌کنید که به زنی می‌خواید مشورت بدین، اون باید فکر بکنه که به نسل بعدیش چجوری باید این رو انتقال بده، این مسئله دوم منه. مسئله من خود اون زن هست. این زن قبل از اینکه بخواد به نسل بعدیش و دخترش انتقال تجربه بکنه، پاسخی باید به خودش بده. به نظر من کسی که نمیتونه این مرحله رو بگذرونه، حتما در انتقال اون به نسل بعدیش هم دچار مشکل میشه و یک پارادوکسی هست. اون چیزی رو که خودت انجام ندادی چطور میخوای به نسل بعدی به عنوان یک ارزش یا ضد ارزش هر دو منتقل بکنی؟ من یه پرسشی کردم از یه سری از نوجوانهایی که در کشور نروژ زندگی میکنن و سوال من از اونها بود که از چه سنی و به چه صورتی از طرف مدرسه آموزش های جنسی به شما داده شد، و خب پاسخ ها برای من جالب بود. از جمله این که شما از 12-13 سالگی، یعنی قبل از این که به طور عملی شاید درگیر خیلی از مسائل بشین، این آموزش ها و حتی پیش از اون آموزش های ابتدایی در مورد جسمیت شما و جنسیت شما بهتون داده میشه، اما در مورد رابطه جنسی از 12-13 سالگی شروع میشه و دخترها و پسرها رو جدا میکنن در کلاس. یعنی نوع آموزشی که به دخترها داده میشه و نوع آموزشی که به پسرها داده میشه با هم متفاوت هست. ازشون پرسیدم آیا توضیحاتی که به شما داده میشه حاوی ارزش‌های اخلاقی هست؟ یعنی به شما میگن چه کاری بد است یا چه کاری خوب است؟ گفتن نه، به هیچ عنوان. اونها میگن که شما چطور از بدنتون مراقبت بکنین، چطور یک رابطه جنسی میتونه به شما آسیب نرسونه، چطور یک رابطه جنسی میتونه سالم تعریف شه، چطور یک رابطه جنسی از نظر حقوقی معنا پیدا میکنه. ببینید، نوع مواجهه ما با این مسئله هست که عواقب یا عوارض اون رو به وجود میاره. بنابراین اگر ما قرار هست که الان بگیم چرا یک رابطه جنسی میتونه آسیب داشته باشه، برای اینکه ما هرگز از راه درست باهاش مواجه نشدیم. برای اینکه ما رابطه جنسی رو همیشه یک چیز نه شده دیدیم که فقط یک نهاد مقدسی به نام خانواده بهش مشروعیت میده، و در خارج از این چارچوب مشروع شما این رو به عنوان یک نقصان، به عنوان یک ضربه اجتماعی، آسیب اجتماعی یا یک عارضه است، در حالی که من به نظر من این نگاه هست که باید شسته بشه.
خانم ناصرزاده، بازگشت به شما در این بحث میخوام این رو مطرح بکنم، به حال از جامعه پزشکی هم هستید، به نظر شما در تغییرات که داریم صحبت میکنیم، جامعه پزشکی چقدر نقش داره؟ اگر پزشکان قبول نکنن و نپذیرن که حریم خصوصی بیمارانشون رو به اشتراک بگذارن با دیگران، حالا از مقامات رسمی و پزشکی قانونی گرفته تا اعضای دیگر خانواده شخص، و پایبند باشن به این تعهدی که دارن، فکر نمیکنین به تغییر این وضعیت بتونن کمک بکنن؟ این اتفاق چرا تا به حال نیفتاده؟
بله، ببینین در ایران اگر که فرد اون گواهی پرده بکارت رو نداشته باشه، بعدن به هر دلیل اون ازدواج به هم بخوره، توی دادگاه به مشکل برمیخورن. بنابراین اون پزشک دچار یه قضیه دوگانگی اخلاقی میشه.
خب این نگاه شما به نظر خودتون منجر به تثبیت شرایط نمیشه؟ یعنی هنجارها خب اینطور تعریف شده، ما هم باید بهش تم بدیم و ادامه بدیم؟
اتفاقا سوال بسیار خوبیه. در وهله اول من میخوام یه چیزی رو مشخص بکنم اینجا، که من در این برنامه از دیدگاه یک روانشناس و مشاور زوجها شرکت کردم. بنابراین این خودش به من یک تعصبی میده، درسته؟ من از اون دیدگاه میام. به خاطر همین من رابطه قبل ازدواج رو نه نفی میکنم نه تشویق میکنم. چیزی که من دوست دارم تشویق بکنم اینه که همه جوانب رو در نظر بگیریم.
بله بله، من نکته شما رو متوجه هستم خانم ناصرزاده، ولی سوال من این هست که روشی که دارین پیشنهاد میکنید آیا باعث نمیشه که تثبیت بشه این وضعیت؟
تثبیت میکنه، منتها ببینید یک نهضت بزرگتری لازمه. اگر تمام پزشکا زیر نظام پزشکی این تصمیمو بگیرن که ما هرگز دیگه اینو صادر نمیکنیم، اگر اینو صادر نکنن بنابراین این اونجا ختم میشه. ولی تا جایی که به اونجا برسیم که یه عده اونجا به قول معروف کارشکنی نکنن و اینو صادر بکنن، تا اون موقع راه زیادی وجود داره، برای اینکه هنوزم قانون این برگر رو لازم داره تو دادگاه.
خب خانم امینی، درباره جامعه پزشکی و مسئولیتی که در تغییر این شرایط ممکن داشته باشه ما نظر خانم ناصرزاده رو شنیدیم. درباره فعالان زن چطور و نقشی که اونها میتونن داشته باشن؟ فعالان حقوق بشر چقدر اصلا مسئله تابوی بکارت در دستور کار فعالان زنان و فعالان حقوق برابر بوده؟ اصلا چقدر به مسئله مثل مثلا ادبیات یا واژه‌هایی که ما ممکنه به کار ببریم و اینها حاوی کلیشه‌های از اهمیت بکارت برای زنان باشه توجه کردن؟
اتفاقا به نظر من این حساسیت در حوزه فعالان اجتماعی وجود داشته. من یادم در یک دوره‌ای که به هر حال شاید بشه گفت بهار جنبش زنان در ایران بوده، خیلی بحث سر این میشد که ما از کلمه بانو یا بانوان استفاده نکنیم به دلیل محتوایی که پشت این کلمه وجود داشت و یک نوع بار سیاسی اجتماعی خاص بهش میداد و میگفتیم ما زن هستیم. اینکه مثلا زن رو در واقع بانو یا دوشیزه یا چیزهای دیگه خلاصه نکنیم، در با زن رو به عنوان زن بپذیریم. اول باید بپذیریم آیا این فرایند، یعنی حضور اجتماعی فعالانی که بر ادبیات روزانه جامعه در حوزه‌های جنسیتی تأثیر بگذارند، یک فرایند دنباله‌دار در کشور ما و در جامعه ما بوده که ما انتظار داشته باشیم که این در واقع فرایند به اون در واقع انتظاراتی که ازش میره پاسخ گفته یا نه؟ در حوزه ادبیات هم همینطور. شما چطور میتونید در با ادبیاتی که همواره زیر ضرب سانسور بوده، کمترین نمایه‌های جنسی، کمترین نمایه‌های حتی مربوط به عشق، مربوط به معشوق، مربوط به هر چیز دیگه، شما لیلی و مجنونشون رو به مجوزش رو لغو میکنن، در چنین شرایطی شما چطور انتظار دارید که یک نویسنده بیاد با جسارت به یک تابوی اجتماعی بپردازه؟ واقعیت جامعه ما این هست که تابوهای سیاسی حتی اجازه نمیده که در واقع در حوزه‌های فرهنگی روابط غیر جنسی عاشقانه مطرح بشه. نمیتونه، ما عشق حوزه ممنوعه ماست، فراموش نکنیم ما برای عشق ممنوعه هزار جور مجازات عینی حقوقی داریم.
خب خانم ناصرزاده، به دقایق پایانی برنامه میرسیم و جمعی کوتاهی اگر از شما بشنویم ممنون میشم.
جامعه مردسالار هست، در اون هیچ سوالی نیست، ولی فرض رو در این گرفتیم که مردهای ما همون مردهای دو قرن پیشن. مردهای ما عوض شدن، دلشون میخواد که قسمتی از این جنبش باشن. نگاه کنین چجوری ساپورت میکنن خانوم ها رو، یعنی واقعا میدونین یه مقداری شاید من دیدم مثبت تر. من فکر میکنم مردها باید قسمت عظیم این جنبش باشن. الان ما یک فقدان بزرگی که تو کشورمون داریم قضیه سانسور اطلاعات درسته.
ما تا زمانی که حتی در زمین آکادمیکمون اون تابو وجود داره یا اون زبانی رو تولید نکردیم که حتی بتونیم واژه‌های جنسی رو فارسیش رو استفاده کنیم، انگار که مثلا رابطه جنسی یه چیزی که بقیه دارن خارج از ایران، بعد حالا ما داریم از اون یه چیزی یاد میگیریم میاریم تو ایران. به نظر من باید یک مقداری تو معناها تعامل بکنیم. خلاصه میدونین یعنی ما داریم پیشرفت میکنیم، یعنی این صحبتی که میکنیم، من نمیخوام آخر سر شنونده این احساس رو پیدا کنن که چه جامعه معدومی ما داریم. با هر تحولی به هر حال دو قدم جلو یه قدم عقب. من میگم خانوم ها رو خط اول جنگ نذارین، خانوم ها رو تشویق نکنین که برین دنیا رو عوض کنین، در صورتی که مردها هنوز با همون طرز فکر وجود دارن. این حرف کلی منه.
و جنبندی شما هم خانم امینی؟
ما اساسا وقتی راجع به یک مسئله این چنینه، حتی راجع به حقوق زنان وقتی حرف میزنیم، مرزبندی نمی کنیم در جامعه بین زن و مرد و روبروی هم قرار نمیدیم این دو جنسیت را یا جنسیت های مختلف را، برای اینکه بخش عمده ای از فعالیت هایی که اصلا در حوزه برابری خواهی جنسیتی در ایران رخ داده واقعا فراجنسیتی بوده. ولی نکته ای رو که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در نبود یک نهاد یا نهادهای اجتماعی سیاسی که خودشون رو منطبق با نیازهای روز جامعه وفق بدن و هنجارهای جدید تولید بکنن، بخشی از این مسئولیت اجتماعی رو جنبش‌های اجتماعی به دوش کشیدن. فراموش نکنیم یک نهضتی که دو دهه به طور مستمر کار کرده ما رو امروز به اینجا نشونده که بیایم راجع به بکارت صحبت بکنیم. نمیتونیم این گذشته رو نادیده بگیریم، بنابراین ناچاریم، چاره دیگه ای نداریم که باز هم نهادهای اجتماعی جایگزین به آگاهی و آموزش در این حوزه ادامه بدن. ما واقعا نیازمند آموزشیم، ما نیازمند حرف زدنیم، ما داریم تولید گفتگو میکنیم، ما داریم تلنگر میزنیم که به یک حوزه هایی باید فکر کرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، آسیا امینی فعال حقوق زنان و سارا ناصرزاده مشاور خانواده و روان درمانگر جنسی.